به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت اصحاب شبهای چهارشنبه و بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بحث امشب ما به دنبال بحث هفته پیش که درباره خدای رحمت و خدای زحمت بود، این دفعه درباره خدای فقیهان که همون معادل خدای زحمته و خدای فقیران هست که مقدمه رحمت هستش، از یه زاویه دیگه با یه تعابیر دیگه میخوام خدمتون عرض بکنم. البته هر دوی اینا یه مقداری نیازمند توضیح هستش که منظور از فقیهان هر کسی که درس فقه و اصول خونده و تو حوزه بوده الزامن نیست، عمدتاً فقیهان حکومتی، فقیهانی که بر جان و مال و ناموس مردم مسلط میشند. این یه تعبیری است که در ادبیات ما اومده و فقیران هم الزاماً به معنای کسی که نیازمند مالی هست نیست، که حالا به موقع توضیح خدمتون خواهم داد. برها خدای فقیهان، فقیه، فقه یعنی در واقع فهم مطلب. در قرآن هست که میگه شعیب به قومش گفتش، یعنی قوم شعیب گفتن ما نفقه و کثیرن به ما تقول، بیشتر حرفایی که میزنیم و نمیفهمیم. فقه یعنی فهمیدن سخن طرف مقابل. اصل کلمه فقه یعنی فهمیدن. خب ولی اصطلاحاً در مورد فهم کلام خداست، فهم دین، در واقع درس دین کسی اگر خونده باشه. فقیه به کسی میگن که فهمیده این اصول، حالا نه این که هر درسی رو بخونه، فرض بر اینه که دین رو یاد گرفته باشه، ولی اونچه که هست به ظواهر دین عمدتا در حوزه های علمیه میپردازن، فقه و اصول و شرایع و مکاسب و شرح لمعه و همین درس هاییست که کاری به خدا مستقیمت نیست، کاری به آخرت نیست، کاری به قرآن اصلا نیست، یک سلسله آموزش‌های ابتدایی برای اینکه می‌خوایم از طریق زبان و ادبیات این کتاب رو بفهمیم. این کتاب فقط فهمیدنی نیستش که، فهم گام اوله. بنابراین فقیه به کسی میگن که ظاهراً به صورت رسمی دینشناسه. حالا این در واقع معنای اصلیش. در قرآن هم حتی فقه، البته فقه یعنی هر نوع فهمیدن، هر نوع فهمیدن در هر موضوعی، ولی اصطلاح فقه دینی یعنی کسانی نیست که دین رو شناخته باشن. قرآن هم یه بار گفته که لازم نیست همه برین درس دین یاد بگیرین، ولی چرا عده‌ای نمیرن، یه عده جمع قلیلی برن، لیتفقهوا فی الدین، که فقه دین رو بشناسن. برای چی بشناسن؟ آیا برای اینکه سرور مردم بشن، ارباب مردم بشن، سلطه پیدا کنن، دکونه دو نبش پیدا کنن، یا نه؟ ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی که برمیگردن مردم رو هشدار بدن از انحرافاتشون، ولعلهم یرجعون، باشد که دست بردارن. یعنی فقهی که در قرآن هم اومده یک نوع شناخت حقایق برای ایجاد یک تغییر، یک انقلاب فکری در جامعه، مردم رو از اون چیزایی که دست و پاشون رو بسته، اسیر کرده مردم رو، نجات بدن. انذار، هشدار به مفاسد جامعه است. در واقع وظیفه و نقش اصلی فقه آگاهی یافتن به یک سلسله دانش ها و آگاهی هایی است که بتونه جامعه رو چنج، تغییر بده، تحول ایجاد بکنه. ولی خب تبدیل میشه به برعکس، جامعه رو به قهقرا، به ارتجاع میکشونه، عملا اونجوری که در واقع دیدیم. یه مقداری هم موجب در واقع استکبار و خود بزرگ بینی میشه، یه تفرعن پیدا میکنند، احساس خود بزرگ بینی. اون داستان نحوی رو در مثنوی مولوی خوندین که دو نفر سوار کشتی میشدن. حالا اون موقع علم فقه و علم صرف و نحو زمان مولوی جز علوم، یعنی زبان شناسی، خیلی مطرح بوده. یه موقعی تو ایران کسان که فرانسه میدونستن خیلی پوز میدادن، یه موقع هم این صرف و نحو و زبان عربی زبان بین المللی بود دیگه در دوران تمدن اسلامی. میگه اون که سوار میشه به یه نفر میگه تو نحو میدونی؟ میگه نه نمیدونم. میگه به نصف عمرت بر فناست. خب سوار کشتی میشه، اینم بهش خیلی برخورده بوده، ولی کشتی وسط دریا دچار طوفان و خطر غرق میشه. این مسافر به اون میگه که تو شنا بلدی؟ میگه نه. میگه تمام عمرت بر فناست. یعنی یه پاسخیه که در واقع علم صرف و نحو همه چیز نیست. وقتی که در خطرات آدم قرار میگیره، توانایی این که چگونه بر اونها غلبه کنه اون مهمتر از این ظواهر حروف و نمیدونم این حرفا هستش دیگه. به هر حال این نوع تفقه که یه تکبر میاره، یه خود بزرگبینی میاره، در امتهای پیشین هم بوده. در اهل کتاب قرآن میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و احبار این علمای دینی، این دین شناسا، کتاب شناسا رو، و رهبان، اونا که راهبه شدن، ترک دنیا کردن، میگن ما میخوایم تو صومعه زندگی بکنیم، ازدواج نمی کنن اینها، اینا رو مردم ارباب خودشون گرفتن، صاحب اختیار گرفتن. به مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنوا، های مؤمنین مسلمونا، بدونید ان کثیرا من الاحبار و رهبان، بسیاری از این علمای دینی، بسیاری از کسانی که ظاهرا تارک دنیا هستند، همه چی رو گفتن میذاریم کنار، لیاکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم میخورن، مال مردم خورن، غارت کنندن، چپاولگرن، رانتخارن اینا، و یسدون عن سبیل الله، اصلا مانع راه خدا هستن، بازدارنده مردم از راه خدا هستن، چون مردم اینا رو که میبینن از خدا بیزار میشن، از خدا متنفر میشن، اینا راه خدا رو میبندن. اینا که ظاهرن در واقع مبلغ دین هستند، ولی رفتارشون یا خدایی که به مردم در واقع اینها تبلیغ میکنن، تلقین میکنن، خدایی است که جباریت آزادی و اختیار و شخصیت مردم رو له میکنه زیر در واقع اون عرابه های دیکتاتوری اینها. خب این تحول در اروپا هم به وجود آمد. منظورم از فقیه این اصطلاح فقه، اروپا که فقیه نمی گفتن، کشیش می گفتن، کاردینال می گفتن، پاپ می گفتن. خب اونا یه دوران طولانی قرون وسطا رو داشتن، اونا همه کاره بودن، پادشاه هم اونا تعیین می کردن، پادشاه یا مجبور بودن از اونا تمکین بکنن. دیگه دوران تاریک قرون وسطا، دوران تفتیش عقاید، دنبال اعدام و کشتن اندیشمندان با کتابهاشون دیگه بر همه روشنه دیگه. قرنها اینا در اروپا، حدود 7-8 قرن اینا طول کشید دیگه. یعنی دین دولتی، دین زور در واقع، اینها در واقع با همون انکیزیسیون و اون سختگیریاشون مردم رو صغیر و در واقع نادان می دونستن، مردم رو ذاتن گناهکار، یعنی گناه اولیه که انجام شده آدم و حوا از اون شجره خوردن، همه تون ذاتن گناهکارین. حالا مگر اینکه بیان اعتراف بکنید، پیش کشیش پول بدین، و همه کلیسه ها بوده دیگه در طول تاریخ، اونا رو نماینده خدا بدونید، اونا رو مطلق بدونید، اونا نجات یافتن، این طبقه برتر هستن، اینا بر شما ولایت دارن، نماینده خدا هستن، اینها در واقع واسطه بین شما و نمیدونم عیسی ابن مریم و نمیدونم خدا هستن. یواش یواش یک طبقه صاحب همه چیز و یک مردمی که تحقیر شدن، تو سری خوردن، ذاتن گناهکارن، اهل اشتباه هستن و همه چی رو باید در واقع به اونها بسپرن. این داستان طولانی دوران چندین قرنه قرون وسطای اروپا بود تا نهایت مردم انقلاب کردند. رنسانس، تجدید حیات، یعنی بازگشت به اون دوران تمدن یونان باستان که انسان‌ها ارزش داشتن، فیلسوف بودن، دانشمند بودن، منجم بودن، ریاضیدان بودن، انسان‌ها فکر داشتن، صاحب اختیار بودن، انسان ارزش داشت. این در واقع در تاریخ گذشته اروپا است که مقابل ما هست، که این تجربه رو چگونه نسل‌های دیگه کردن. در مملکت خود ما هم در دوران در واقع مشروطیت، از اون موقع این تعارض شروع شد، البته همیشه روحانیت بودند، فقیهان بودند، ولی در واقع اوج این تضاد و تقابل موقع بیداری مردم بود. مردمی که حالا با انقلاب کبیر فرانسه آشنا شدند، با شعارهای برابری، برادری، آزادی خواهی که در رنسانس به وجود آمده بود، یواش یواش چشم و گوش ها باز شد. با رفت آمدهایی که به اروپا داشتن روشنفکران، مردم یواش یواش اون اندیشه ها نفوذ کرد و در ایران هم مسئله مشروطه مطرح شد. مشروطه یعنی دولت نمیتونه خود کامه باشه، شاهان قاجار حق نداره هر کاری دلشون خواست بکنن، ما یک محل قانون میخوایم، مجلس میخوایم، بر اساس یک قانون و مصوبات مردمی باید حاکمان حکم کنن، نه اینکه هر چی دلشون خواست. سلطنت مطلقه که منطقی نیست. خب در برابر این تأثیری که در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی عربی از اون تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاده بود گرفتن، در ایران دو جریان پدید آمد. یکی جریان مشروطه خواهان که دو دسته بودند، در واقع ده کسانی که با افکار و اندیشه های غرب آشنا بودند، یعنی در واقع تحصیل کرده ها بودند، که اینا دنبال قانون بودند، آزادی بودند و اختیار انسان ها بودند در مقابل شاهان قاجار، و یه تعدادی هم از روحانیت مثل آخوند خراسانی که آیت الله بزرگ اون زمان بود، یا آیت الله نائینی خودش در واقع میگفت اصلا این حرفایی که از غرب اومده، هازهی بضاعتنا ردت الینا، اینا غریبه نیست، اینا همون کالای خود ماست، حرفای خود ماست که ما غافل بودیم، به خواب غفلت رفته بودیم، حالا دنیای غرب بهش رسیده، آزادی، برادری، برابری، اینا عین کتاب ماست، هازهی بضاعتنا، اصلا اینا کالای ماست، ردت الینا، به ما برگشته، ما خواب بودیم، حالا بیدار شدیم، میبینیم که دیگران بدون اینکه کتاب داشته باشن همین حرفا رو دارن میزنن. در برابرش شیخ فضل الله نوری میگفت نه، ما مشروطه نمیخوایم، مشروعه میخوایم، یعنی شریعت. مقابلش در واقع دسته دیگه از روحانیون، مقابل این فکر نوخواهی، نوطلبی و تحول بودن. خب این جنگ این دوتا بود. شیخ فضل الله نوری که پیوست به پادشاه قاجار مقابل این مشروطه خواهان، حتی در واقع اون داستانایی که مجلس رو به توپ بستن و همه اینا، این دیگه شریک اون جرها بود. و بالاخره هم که مشروطه خواهان وقتی پیروز شدن، شیخ فضل الله نوری اعدام شد توسط دادگاه های خود روحانیت، روحانیت روشنفکر، روحانیت آزادی خواه، او رو اعدام کردن. پای میگن چوبه دارش، پسرش هم کف میزد، از روشن فکرا بود در واقع. ولی از عجایب روزگار خنده دار اینه که یک آخوند مرتجعی رو که فقیهی است که در واقع خداشناسی فقیهانه، بعد از انقلاب آقای خمینی زنده کرد اون رو، آوردن بزرگراهی به نام بزرگراه شیخ فضل الله نوری ساختن، و در واقع همون اسلام شکست خورده دوران قاجار رو که در برابر آزادی و مساوات و برابری و برادری ایجاد شده بود، دو مرتبه خدای فقیهان حاکم شد. در واقع یک فقیهی از حوزه برخاست که عیناً در واقع همون افکار شیخ فضل الله نوری رو بلکه خیلی خیلی غلیظ‌تر مطرح کرد، به گونه‌ای که در واقع فقیه، ما ولایتی که داریم همون ولایتی است که خدا به پیامبر داده، پیامبر به اهل بیتش، حالا به فقیهان عادل جامعه رسیده، ولایت اونم مطلقه فقیه، یعنی بالاتر از احکام شرع. جلسه گذشته خدمتون خوندم نامه خودشو که در سال 1366 این رو به آقای خامنه ای نوشته بود، سخت براشفت به خامنه ای که چرا میگی که ولایت مطلقه در چارچوب احکام شرعه، این بالاتر از احکام شرعه، ولی فقیه میتونه نماز و روزه و حج و اینها رو تعطیل کنه، ولی فقیه یا دولت فقیه میتونه که هر قانونی، هر قراردادی که به مردم داره یه طرف نقض کنه، این بالاتر از همه ایناست. اینی که میبینیم امروز میگن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی واجبتره. اگر حفظ نظام، یعنی نظام یعنی همین حاکمان، همین فقیهان، ایجاب بکنه، تجاوزم میشه کرد، میشه بیگناه رو هم کشت، میشه یک شهر رو هم به توپ بست، میشه همه ملت رو هم سلاخی کرد، برای اینکه این حکومت بمونه، برای اینکه اوجب واجباته. خب میبینیم که این در واقع دین فقاهتیه، در واقع یک زمینه در واقع شخص پرستی به جای خدا پرستی به وجود میاره. اینو ولایت مطلقه، این همه که در قرآن از طاغوت صحبت کرده، طاغوت یعنی طغیان یک انسان، اصلا کلمه طغیان مثل طغیان رودخانه، یعنی از ضوابط خودش بیاد بیرون، یعنی فقیهی که بخواد احکام شر رو هم ببره زیر مجموعه قدرت سیاسی حاکم، این دیگه بر همه چی طغیان کرده، بر همه ارزش ها مجسمه در واقع طاغوت و طغیانه که این همه قرآن اینها رو به حال نقد کرده ازش. خب اینم که میبینیم همون مشکلی که در دوران قرون وسطا بود که میگه احبار و رهبانشون هم ارباب گرفتن، با حکومتی که حالا پنجه انداخته بر همه آموزش ها، کتاب ها درسی رو عوض کردن، بر رادیو، تلویزیون، مساجد، نمیدونم مدارس، همه چی رو در کنترل خودشون گرفتن، طبیعتا این اندیشه رو در طول این بیش از 14 جا انداختن، همون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، برای خودشون ارباب شدن، صاحب اختیار شدن و مردم رو از اصل کتاب، از اصل دین در واقع بیزار کردن. حالا این اتفاقی که در اروپا افتاد، در واقع مردم، یک مقاله‌ای بود که آقای دکتر ناصر مهدوی دیدم چند وقت پیش چاپ شده بود، ایشون در واقع اون ندایی که بعد از دوران قرون رنسانس به زبان نیچه اومد که خدا مرده است، در واقع از زاویه‌ای او اینو مطرح کرده بود، اون خدایی که کلیسا مطرح می‌کرد، اون خدایی که حالا نماد تحقیر انسانه، انسان صغیر و حقیر میدونه، نیازمند پناه بردن به دامن این خدای در واقع فقیهان هست، در واقع اون مرده، در واقع یک نوع اومانیزم، زنده شدن حالا انسان، انسانی که تحقیر شده، حالا انسانگرایی، فلسفه های انسانگرایی از اون موقع در واقع رشد میکنه. به هر حال همینطور که عرض کردم، این سیر تاریخی است که در جامعه ما گذشته. حالا جنبشی که از حدود 3 ماه پیش، تقریبا نزدیک به 3 ماه پیش اتفاق افتاده، یه پیش درآمدی برای در واقع یک رنسانسه، رنسانسی که به صورت گسترده در زمان خیلی طولانی در اروپا اتفاق افتاد، ولی با سرعت بیشتری به تناسب زمانه ما که اطلاعات خیلی وسیع‌تر در این دنیای ارتباطات و دنیای اینترنت و دنیای انفجار اطلاعات، سریع‌تر مردم ما دارن به اون نتیجه میرسن که این نوع خدا رو، این خدای فقیهان و این خدایی که یه طبقه رو مسلط میکنه بر انسان، برای خدایی که در قرآن اومده میگه ما به انسان کرامت دادیم، بر زمین و آسمان او رو مسلطش کردیم، لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم نمیگه فقط مؤمن، و حملناه فی البر و البحر، مسلطش کردیم به جهان هستی. اینجور تحقیر کردن در فقه این آقایون هستش دیگه، میگن مردم صغیرن، یعنی مثل بچه که احتیاجی به یک ولی داشته باشن. ولایت مطلقه یعنی ما یک ولایتی بر شما داریم، مثل ولایت بر صغار، ولایت بر دیوانگان، ولایت بر مهجورین، اونا که درک و فهم ندارن. یعنی با این زاویه، با این دیدگاه چنین ولایتی رو در واقع مطرح کردن و خدای فقیهان این چنین شد که امروز ملت ما بیزار شدن از این خدایی که فقیهان دارن، فقیهان دولتی دارن نشون میدن، در واقع که چهره هاشون دیگه از رئیس جمهور گرفته که 6 کلاس درس خونده، از 21 سالگی دادستان کرج و نمیدونم همدان شده و تخصصش هم در کشتن آیت الله قاتل، در سال 67 یکی از اون 3 نفری است که فرمان اون قتل عام تو زندانیان رو داشت، و بعدم کارنامه کسی که این دینو داره معرفی میکنه، دین در نهایت سبوییت، بیرحمی و شقاوت. نمونه های دیگش احمد خاتمی با اون چهرش تو تلویزیون، صدوقی پیش نماز، نمیدونم شاه خراسان علم الهدا، هم خودش و هم در واقع دامادش، میبینیم که چه کسانی در واقع اژئیان، چهره هایی که هیچ وقت نبودن، نقشی نداشتن، هنری به خرج ندادن، درک و فهمی ندارن، ولی عوامل اعمال قدرت ولی فقیه مطلق هستن، بگن کلاه بیار سر میارن. به تعبیر قرآن راجع به قوم شعیب میگه کذبت ثمود و به تقواها ازن بعث اشقاها، چطور شد این قوم طغیان کردن موقعی که اشقیا اومدن رو انبعاث، یعنی اینا رشد کردن، آمدن بالا، قدرت گرفتن، بر همه ارکان مملکت مسلط شدن. خب این سوابقی است که عرض کردم ما در دوران خودمونم داشتیم، از زمان مشروطه گرفته، یعنی هر وقت دین دولتی، دین فقیهان، دینی که از زاویه فقط چهار تا کلمه فقه و اصول، نه که واقعا دین رو شناخته باشند، در حوزه‌های علمیه خبری از قرآن نیست. به قول علامه طباطبایی بارها من عرض کردم، این نقل قول ایشونه که بزرگترین مفسر شیعه بود، میگفت که نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب، یعنی به قرآن، احتیاج داشته باشند. شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد، مجتهد بشه، حتی مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، یعنی یک بارم جلد که قرآن را باز نکرده باشه. یعنی این خدای فقیهان، خدای همون کسانی است که به آداب و ظواهر، به الفبای کتاب توجه کردن، نه اینکه پیام نویسنده کتاب رو گرفته باشن، حروف شناس شدن در واقع. اونم برای چی؟ برای اینکه به مردم بگن بکن نکن، این حرام، این حلاله، چیزایی که اصلا هم توی قرآن نیست. با دفعه پیشم عرض کردم فقط 4 تا ما حرام تو قرآن داریم، ولی الان 400 تا بیشتر تو دست مردم، اون 4 تا همه جای دنیا حرامه دیگه. یا کیفر فقط 4 تا بیشتر نداریم، همه جای دنیا همون 4 تاست، ولی آقایون دیگه همه چی دیگه دامنشو گسترش دادن دیگه. به هر حال من از زمان قاجار خدمتتون اشاراتی میکنم که دیگه نزدیکتره به ما. ایرج میرزا رو که با نامش آشنا هستین، این شاعر معروف دوران مشروطیت بود، یعنی درست در اون موقع که برای نخستین بار ایرانیان با اون فرهنگ آزادی خواهی و برابری و برادری آشنا شده بودند. ایشون خب یک چیز بود دیگه، خاندان قاجار هم بودن و اواخر دوران قاجار بود و اوایل دوره پهلوی، حدود 148 سال 150 سال قبل زندگی میکرد. اونم در واقع در مقابل این خدای فقیهان بود. من یکی دو تا مطلبش رو میخونم خدمتون. اون موقع مثل حالا مخالفت با حجاب، با بیهجابی در اون آغازی که ایران با دنیای فرنگ اروپا آشنا شده بوده، تحت تاثیر فیلم هایی که تو ایران اون موقع می آوردن، یا آشنایی یواش یواش یک آثاری از بدحجابی یا بیهجابی ظاهر شده بود و اون موقع هم مبارزه سفت و سخت با بدحجابی بود. شعر این جالبه، من دو سه خطش رو می خونم. میگه فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، فقیه شهر، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. اینجا حجاب به معنای پوشش دیگه، حجاب هم رو سر میندازن طرف رو میپوشونه. میگه تمام حیلگریاشون مخفیه، بنابراین میخواد بر مردمم حجاب باشه. چون نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او، چون تو قرآنی هم چیزی نداریم، حجاب اجباری نداریم. قرآن به پیامبر میگه به همسرانت، به دخترانت، به زنان مؤمنین بگو که خب این چیزی که رو سرشون مینازن اون موقع به خاطر خاک و آفتاب اینا سر می، اینو نزدیکتر کنن، سینه‌شون و گردنشون رو بپوشونه. اونم زن مؤمن، نه که به همه جامعه اجبار بکن. خیلی از زمان رسول خدا اصلا حجاب نداشتن، اینا کنیزا اینا که بودن اصلا حجاب نداشتن، اصلا پارچم نبود اون موقع، مثل حالا که دیگه کارخونه نساجی حرفا نبود. میگه ظاهر قرآن چنین چیزی رو نشون نمیده، رود به باطن و تفسیر ناسواب کند. یعنی اون موقع میفهمیده بوده که تو قرآن سختگیری ها نیست. از او دلیل نباید سوال کرد، که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب میکند. ببینید اینا به زبان خیلی دور نیست، یه قرن و نیم گذشته است که میبینیم چگونه در بر همون پاشنه میگرده. وقتی بعد از انقلاب دو مرتبه نوبت فقیهان قاجاری شد، شیخ فضل الله نوری ها اومدن دو مرتبه قدرت رو به دست گرفتن. یه جای دیگه یه داستانی مطرح میکنه، میگه که یه تو سردر یکی از این کاروانسراهای بیرون شهر یه کسی با گچ یه عکس زن بی‌حجاب کشیده بود بدون نقاب، یه با گچ شهر اصلا ولوله میشه. میگه که ارباب عمایم یعنی امامداران را افتادن و فریاد وا شریعتا، اسلام از بین رفت، ناموس مردم بر باد رفت و نکنه عذاب بیاد، و شلوغ کردن و کفن پوشیدن و از مساجد همه ریختن بیرون که چی شد حالا دیگه ناموس جامعه بین رفت. و رفتن دو سه نفر با دو مشت گل این عکس گچی رو پاک کردن، میگه ناموس مردم که داشت میرفت با این دو تا مشت گل پاک شد. آخرش هم شعرش میگه که با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند. وقتی که علما اینطوری باشه و این مردم هم انقدر جاهل باشن، میگه این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم روسفیدند، رفتن دیگه نجات دادن دین رو. خب نشون میده چه ظاهر پرستی هایی این دین فقاهتی در اون موقع هم در واقع بوده. منظور از فقیه همطور که عرض کردم کلن نمیشه گفت هر کسی تو این فقیهان، خب عرض کردم که آخوند خراسانی بوده، نائینی بوده، طالاقانی ها بوده، گلزاد غفوری ها بوده، منتظری ها، خیلی ها بودن که این حرفا رو نمی زدن، ولی اون منظور اوناست که به قدرت میرسن و یا اون افکار ارتجاعی رو دارن و اینا اهل تقوا و ورع و انسانیت. خب خیلی هاشون بودن، این مثل همه مشاغل در اینها انسانهای مختلفی بوده. فقیهان زمان ما هم همطور که عرض کردم همینان که کارگزاران نظام ولایت مطلقه شدن و هر کاری دلشون بخواد میکنند. خب تنها دوره قاجار نبود، پیش از اونم یعنی هر وقت دین دولتی شده و چهره عبوس و خشمگینی از دین به مردم نشان داده شده، به خصوص در دوره ایلخانان، اون چند قرنی که ایلخانان در ایران حکومت میکردن و اتفاقا عارفان بزرگ ما حافظ و سعدی و مولوی هم در اون دوران میزیستن، اینی که وقتی که دین رو به یک شکل زشتی و خدا رو به شکل در واقع یک قولی، یک هیولایی وقتی نشان میدن، یه عده میرن به باطن، میرن در واقع اون جنبه های لطیف روح رو دین رو بهش توجه میکنن. میبینیم اوج در واقع ادبیات عرفانی ما در همون دوران قدرت فقیهانه. من از بعضی از اینا برای اینکه یه مقداری هم بر حال با این اشعار بزرگان ادیب عارفمون در واقع رفع خستگی کنین، یکی دو سه تا از هر کدوم میخونم. حافظ میگه فقیه مدرسه، مدرسه دینی منظور، فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد. دیشب فتوایی که داد مست بود، که می حرام ولی به ز مال اوقاف نیست. چطور مال اوقاف رو میخورید؟ اونا حرام نیست؟ این همه ثروت مردم میخورید، حالا می حرام شده؟ در جای دیگه هم این شعر معروف حافظه، زاهدان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، خود نمایی که میکنن و دم از دین میزنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. پرسشی دارم، مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس. از این جناب دانشمند، هم اسمشون گذاشتن دانشمند امشب، سخنران دانشم فلان، سوالی دارم، پرسشی دارم. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ یا برای مردم فقط؟ بعد میگه گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل، این همه تقلب و دقلکاری در کار داور می کنند. پس باوری ندارن به آخرت. میدونی این اصطلاح در حوزه های علمی هم هست، میخوان یکی تعریف کنن میگه اون به آخرت اعتقاد داره. منم روز اول تعجب میکردم مگه اینا ندارن، ولی شنیدم از زبان بعضی هاشون بعد میخواستم بگه این استثناست که این قبول داره که فردایی هسته. یا رب این نو دولتان را برخر خودشان نشان. اینا نو دولتن، تازه به دولت و قدرت رسیدند، اینا سوار خر خودشون بشن. که این همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. حالا اون موقع ماشین ضد گلوله که نبوده، استر بوده، اسب و نمیدونم غلام، حالا این همه بسیج و سپاه و همه چی که در خدمتشون هستن غلام ترک اون موقع داشتند. حالا اونا خیلی روشن، حافظ خیلی فراوان داره تو این زمینه، شاید بیش از همه در مقابل این فقیهان، یعنی خدای فقیهان بوده و چقدر مسئله خانقاه و عشق و عرفان و اینها رو مطرح میکنه. از سعدی هم یکی دوتا بذارید بخونم. میگه سرهنگ لطیف خوی دلدار. سرهنگ اونجا نماد یک ارتشی، یک شهربانی چی، یک مثلا عامل نظامی حکومتی، ولی اگه لطیف خوی باشه و دلدار باشه بهتر ز فقیه مردم آزار. ببینید در فرهنگ عرفانی در ادبیات ما جایگاه فقها کجا بوده. یا میگه که ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خیش را، اهل نصیحت بودند. یا میگه نگاه کرد رنجیده در من فقیه، این فقیه نگاهی به من کرد، نگاه کردن عاقل اندر سفیه، انگار یه عاقلی در سفیه. بقیه مردم رو سفیه میدونن، کودک میدونن، مهجور میدونن. اینا در واقع ویژگی هاییست که از فقیهان زمان خودشون داشتن. یا میگه برای فقیه و با ما مفروش پارسایی، خیلی مفصله. یا میگه تو گفت تو که گفته ای تأمل نکنم جمال خوبان. نه، ما اهل این نیستیم که نگاه چپ بکنیم، حرام نگاه کردن به نامحرم. بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی. حالا عملا نشون دادن که وقتی که دست خودشون باشه دیگه تا کجاها کشیده میشه. یکی دوتا از مولوی بخونم که نمونه های فقیهان، در واقع خدای فقیهان توی ادبیات خود ما معلوم میشه. ای فقیه از بحر لله علم عشق آموز تو. این علم صرف و نحو و اینا که علم خدا نیست. زانک بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. حالا که مردی دیگه این حلال، این حرام، این مباح، اینا دیگه چه مشکلی داره؟ این عشق حق، عشق خداست که نجات بخش توه. معلوماتی که حالا اینو بگیم مباح، رساله بنویسیم که احوت ها نست، حالا این اینا که مشکلی رو حل نمیکنه برای تو. میگه اگر گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، هر چقدر باشی چشم روشن به، وگر باشد صفی. اگر بی سواد هم باشی ولی یک چشم بصیرت داشته باشی بهتر از این که فقیهی که کوردل باشی، در واقع کور باطن باشی. برای جان میگه فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی یار شگرف. اینه که دنبال این ظواهر زبان و ادبیات عرب باشی، صرف و نحو و نمیدونم فقه و اینا، فهمیدن زبان، اینا کم میاری، اینا در واقع تو رو نجات نمیده در زندگی. خب برای همینطور که درس کردم، من خیلی طولانی نرم، بازم تکرار میکنم، منظور نیست که هر کسی که حالا فقیه شد و درس خونده همه همینطور هسته. یک حدیثی است اتفاقا منسوب به امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، راجع به فقها میپرسن از ایشون، توضیح میدن، میگن حالا اگه فقیهی شما پیدا کردین، اما من کانم من الفقها، اگه یه فقیهی پیدا کردی که سائنن لنفسه، تونست نفس خودش رو مراقبت کنه، بر خودش مسلط بود، سائنن این سیانت بکنه، حفظ بکنه این منیتای خودشو، حافظن لدینه، به این اعتقاداتی که داره پایبند باشه، حافظ دینش باشه، مخالفن لهوا، مخالف هوای نفس خودش باشه، یعنی منیت بر او غالب نباشه، مطیعن لامر مولا، مطیع امر خداوند مولای رب العالمین اگر باشه، فلل عوام ان یقلدوا، اشکالی نداره عوام الناس بی سوادا تقلید از این بکنن، نمیگه آگاهان. یعنی اگه پیدا کردین یه فقیهی که این چنین بود، یعنی از خودش آمده بیرون، خداپرست خالص، مخالفت میکنه به هوای نفس خودش، حالا اشکال نداره چهار تا کلمه هم گفت، عوام اونا که نمیدونن ازش در واقع بپرسن. ولی میگه نه، اونایی که افتادن تو کارهای قبیح، تو فواحش افتادند، اینا فاسقان، فقیهان فاسقن، فلا تقبلوا منهم انا شاین، هیچی از اینا قبول نکنید، ولا کرامتن لهم، اصلا احترامی به اینها نگذارید. میگه اینا تکالب هم فی دنیا، اینا مثل گرگ به جون دنیا افتادن، یعنی گرگا که میریزن یه تومه ایره میخوان پاره کنن سهم خودشون رو بگیرن، اینا دنبال قارتن، دنبال چپاول هستن. پس میبینید از قول ائمه شیعه هم، برای اینکه توهین نشه به آقای نفاقه ها، خود بزرگان شیعه هم در واقع میخوان بگن که اینا میگن قلیلی هن که اینطوری هستن، میگه اینا نیستن. لا یکونو الا بعض فقها ها، فقط بعضی هاشون این ویژگی های نیکو رو دارند. لا جمیع هم، اینطور نیست که همه باشن، ولی وقتی که شرایط سیاسی قدرت پیدا میشه اونا رو کنار میذارن، اون خوباشون رو، اینا میان دیگه رو کار، شرها میان رو کار، فرصت طلبا میان. این داستان اتفاقا جایی هم در قرآن مطرح کرده، از بزرگترین عالم دینی دوران بنی اسرائیل، البته اسمشو در قرآن نیورده، ولی این در سوره اعراف آیه 176 به پیامبر اسلام میگه این داستانو برای مردم بخون. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، خیلی آگاهی بهش داده بودیم، یعنی مرجع تقلید زمانه خودش بوده در دوران یهودیت، بزرگترین تورات شناس زمانه بوده. آتیناه و آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها، اگر مشیت ما این بود که هر کسی یه چیزی میخونه آدم بشه، خیلی این بالا رفته بود، چون خیلی خونده بودین. ولکنه اخلد الی الارض، ولی این دانشش وسیله شد برای دنیا طلبی خودش، چسبید به زمین، به جایی که اوج بگیره جاودانگی در زمین کرد، چسبید به زمین، اینو وسیله در واقع شهرت و شهوت و پول و زندگی و آقا جلو برن و نمیدونم همه این چیزا که دیگه میدونیم، ولایت‌های مطلقه برای خودش گرفت. میگه در واقع یه مثالی میزنه، این مثل فرض کنید سگ و یا حتی پرندگان وقتی شدیدن تشنن لهله میزنن، میگه سگتونم اگه مثلا همینجوری مثلا تابستون وقتی گرم میشه این لهله میزنه، هر کاری هم بکنید مجبورش کنید باز میزنه، این طبیعتشه. میگه بعضیا که این همه آگاهی هم وقتی بهشون داده میشه، این همه آیات خدا رو میفهمن، باز تشنه دنیا هستن، باز تشنه شهوت و شهرت و نمیدونم این حرفا هستن. میگه که این نمونه ایست که شما بفهمید. فقصص القصص لعلهم یتذکرون، این داستانو بگو که اینها هر کسی که به قول معروف ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. اینا دیگه تو قرآن هم اومده که میگه، عرض کردم اینا آیه هم خوندم که بدونید بسیاری از این احبار و رهبان در امتهای پیش از شما این تجربیات تاریخی مقابلتونه. لیاکلون اموال الناس بالباطل، اینا مال مردم خور بودن، مواظب باشین کلا سر شما نره، اعتماد نکنین که همه چیتون دست اونها بسمرید. چندین آیه هم هست میگه برخلاف اونچه که شما تصور میکنید، اینا روز قیامت خدا لا یکلم و اصلا سخنی باشون نخواهد گفت، ولا ینظر الیهم، اصلا نگاهی بهشون نمیکنه. حتی خدا که اهل تکلم و نگاهی که برای واقع مثل ما باشه نیست، این برای فهم ماست. میگه اصلا کوچکترین اعتنایی به اینا نمیکنه. میگه فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب، فکر نکن اینا یه دستگیره نجاتی دارن با همین فقه و اصول و صرف و نحو و 4-5 تا این کتابایی که تو حوزه ها خوندن، اصلا این حرفا نیست. سعادت و نجات که به این درک ها و دانش های ظاهری در واقع نیستش. خب اینم یه شرحی بود که بله از این خدای فقیهان، که البته جای بحث و بررسی و طول و تفسیر خیلی داره. اما در مورد خدای فقیران، معنای فقیرم در زبان ما به نظر همون فقر مادی میاد، تا میگیم فقیر گدا گرسنه به نظرم میرسه، ولی این در واقع فقر ظاهریه، مهمتر از همه در واقع اون فقر وجودیه، یعنی احساس نیازه. خدای فقیران تفاوتش با خدای فقیهانی که فقیهان بی نیاز شدن، احساس میکنن خدا شدن، ولایت مطلقه پیدا کردن، دیگه خودشونو پر میدونن، کامل میدونن، مردم و صغیر و حقیر و محجور میدونن، دیگه نیازی نیست. ولی خدای فقیران یا فقیری که فقیر باشه، فقیر نه به معنای مادی، احساس طغیان نمیکنه، احساس هنوز نیاز میکنه. این آیه قرآن هستش که خیلی معروفه، سوره فاطر آیه 15 میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای انسان ها همه تون فقیرانید، الی الله یعنی به سوی خدا، یعنی در مسیر تکامل، در مسیر رشد، در مسیر خدایگونه شدن، متخلق به اخلاق الله شدن، این وعده هایی است که خداوند داده، انسان از فرشتگانم برتر میاد، دست خالی نمیتونه بری. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، فقط خداست که بی‌نیاز مطلقه و حمد شده مطلقه. شما بخواید خودتون رو بسازید، فرض کنید مثل یه گیاه، گیاه نیازمند آبه، اگه آب نباشه خشک میشه، نیازمند خاکه، مواد عالی رو از خاک باید بگیره، نیازمند اکسیژن هواست، نیازمند نور خورشیده. هر موجودی تمام وجودش نیازه، فقره. میخواد بگه تو خودتو گم نکن، میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این آیه قرآن هست که انسان به محضی که احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه، یعنی طاغوت میشه. ولی انسانی که یا خداشناسی که خداشناسی فقر باشه، انسان رو نیازمند، میفهمه که من کیم در این چندین بیلیون کهکشان که هر کدوم میلیون ها خورشید درش هست، در این کهکشان راه شیری، در این منظومه شمسی، در این زمین ما که یه عضو کوچیکی هست، من چه نقشی دارم؟ مال خود من از این زمین که یه روزم عرض کردم این نقل قول برنزه یه داست، یک ذره قبار اگه زیر میکروسکوپ بگیریم، حالا نقش من تو این زمین چی هست؟ بخواد من بی‌نیازم، من همه چی دارم، همه چی رو میدونم. این در واقع همین مسئله طغیان انسان، اگه خودش رو محور در واقع قرار بده. اینجاست که طغیان مستبدین، زر و زور و تزویر، اینا با هم یکی میشن، صاحبان قدرت و ثروت و تزویر دینی، طاغوت رو به وجود میارن، بلایی برای جون مردم میشن. یه آیه، سوره بقره است ظاهرا، آیه فکر کنم 257 هم چیزی، حالا شاید اشتباه کنم، اینو مرحوم طالاقانی خیلی میخوند، میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، برخی از مردم، از این رهبران، وقتی خطبه میخونن، وقتی سخنرانی میکنن، تو کیف میکنی، عجب خطیب ماهری هستن. من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو بر اونچه که در دل دارن، بر مکنونات قلبیشون، بر نیاتشون شاهد میگیرن و هو علد الخصام، اینا بدترین خصم جامعه هن. خیلی عجیبه، میگه گول ظاهره نخورید، گول خطبه و سخنرانی رو نخورید، خطیب جمعه رو نخورید، اینا بزرگترین دشمنن. من الناس من یعجب و که قوله، به شگفتی میارن تو رو، چقدر قشنگ بحث میکنه، چقدر قشنگ از دین و خدا پیامبر میاره. علت دلغز، لجوجترین دشمن خلق خدا، لجاجت دارن، تکبر دارن، کوتا نمیان از مواضع خودشون. و ازا تولا، وقتی به ولایت برسند، آقای طالقانی این رو توضیح میداد، ولایت این حکومت، وقتی به قدرت برسند، و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یسفک الدماء، فساد میکنن در زمین، فساد یعنی به هم زدن، بیلیاقتن، کار آشنا نیستن، بدترین ها رو کار میره، اینا که درس اقتصاد و سیاست و غیره نخوندن، ضرب زیدون امرون خوندن، صرف و نحو خوندن، برای این بلد نیستن، جامعه رو به هم میزنن و خون میریزند. یفسد و فلرز، خب اینا رو در واقع توی قرآن برای ما آورده، میگه که چگونه اینا هستن، و بعدش دنبالش یک گروه دیگر رو معرفی میکنه. این در واقع کسانی است که خدای فقیرانه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون داره به نام دین، از دین، از خدا داره مایه میذاره برای اینکه به قدرت برسه، این یکی جانش رو کف دستش گذاشته میخواد هدیه بکنه، برای چی؟ مرضات الله، فقط میخواد رضایت معشوقو به دست بیاره، یعنی عاشق این، این برای قدرت نیمده. من الناس من یشری، حتی فروشنده است، یشری یعنی دنبال مشتری میگرده، من میخوام، من عاشقم، میخوام به معشوقم برسم، معشوقش خدا، والله رؤوف بالعباد، خدا هم رؤوف بالعباد، یعنی این در واقع معشوقی است که سختگیر نیست با اون عاشق، یعنی این ارتباط برقرار در واقع خواهد شد. این عشق عرفانیه که دیگه بالاتر از این بهشت در واقع. در قرآن بارها آمده میگه بعضیا دنبال بهشت و اینا هستن و رضوان الله اکبر، رضوان معشوق یعنی رضایت معشوق به مراتب بالاتر از اینه. از امام علی میگه خدایا اگر من جهنمی شدم، من دوزخی شدم، لئن صبرت علی حر نارک، اگر تونستم آتش دوزخ رو تحمل بکنم، فکیف اصبر علی فراقک، فراق تو رو چگونه تحمل بکنم؟ یعنی فراق معشوق براش سختره از دوزخ. میگه اگرم تونستم به فرضم، یعنی محالم تونستم اون شرایطی که نتیجه عمل خودم تحمل بکنم، فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک، چگونه میتونم محرومیت از نگاه به کرامتهای تو، اون ارزشهای متعالی تو، اون زیبایی ها رو میتونم تحمل بکنم؟ این دیگه خدای فقیران، تمامش نیازه، عاشقه، عاشق فقیر معشوقه، معشوقم نماد همه زیبایی های جهانه، همه در واقع زیبایی است. اینه که تو قرآن میگه ان صلاتی، از زبان ابراهیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صلات من، روی کرده من به اون چه که رو میارم، روی دل میارم، مناسک، آدابم، اصلا زندگیم، مرگم، همش دنبال اون معشوقه، من همه چیم اونه، او که در واقع نماد همه زیبایی هاست. خداوند جمیله، ذل جلال و الاکرام، صاحب همه جلالت ها، همه کرامات، همه زیبایی ها. خب یه کسی وقتی تشنه اونه، عاشق در واقع اینه، دیگه نمیخواد که به مردم، به یه بندگان دیگه فضل بفروشه، تو سر اینها بزنه، به زیر دستاش بگه برین تجاوز کنین، بزنین، بکشین، برای اینکه چند سباهی من بیشتر بمونم، بتونم این مزخرفات رو به دنیا نازل بکنم. از ابراهیم میخواد ربش رو به نمرود معرفی کنه، میگه رب من کیه؟ الذی یطعمنی، همونی که طعام میده به من. ابراهیم میفهمه که این غذایی که میخوره، نانی که میخوره، محصول ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، چه تحولاتی تو طبیعت شده، یه دانه گندمی در زمین رویده و نانی شده، یا همه هر چیز دیگه، گوشت شده و دیگران. و یسقین، اگه اون آب تلخ و شور دریاها با این تحولاتی که در جب ایجاد شده، آب گوارا رو به دست من داده، از این رودخانه های آب شیرین، اونه که داره به دست من میده. ولذی ازا مرز تو فهو یشی، مریضم بشم اون داره منو شفا میده. یعنی میفهمه که این مکانیزمی که آدم مریض میشه، این چه تحولیه، تا هرچه خراب میشه که خودش درست نمیشه، در درون من چه خبر هست، چه نظامی خدا گذاشته که این، حالا فهمیدن گلبولای سفید و تیسل ها و نمیدونم ماکروفاژ ها و چه دنیاییه. اصلا این دوران کووید تمام تلاش ها این بود که این اطلاعاتی راجع به میکروب جدید و به اون سلولای گلبول سفید بدن بدیم، اگر یک کسی دچار در واقع بیماری های چیز بشه که سیستم دفاعیش از کار بیفته، در برابر هیچی مقاومت نمی کنه، یه روز تحمل نمی کنه. اینی که حالا بون مرو میدن که از استخون مثلا کسی که سالمه به کسی میدن تا دو مرتبه سیستم جدیدی در بدنش، سیستم دفاعی به وجود بیاد. اینا کی گذاشته این سیستم دفاعی رو؟ ابراهیم به طور کلی میفهمیده، حالا علم بر ما روشن کرده. و ازا مرست و فهو یشفین، خدای من اونه. و لذی اتمه و ان یغفر لی یوم الدین، من امید آینده من به دست اونه که روزی که نتیجه عملمو میگیرم اونه. ببین اصلا این چه نگاه، اصلا فرق داره با نگاه فقیهان. نگاه سراسر فقر، نیاز همه چیم، به غذام، به آبم، به از بیماری بهبود پیدا کردنم، به حالم، به نمازم، به روی کردم، به همه چیم، همه وجودم نیازه. من مثل اسفنج همش باید جذب بکنم اون رو. از دعاها هست که میگه اللهم اقننی بالافتقار الیک، خدایا منو بی نیاز بکن، غنی بکن، خدایا منو غنی بکن که فقیر تو بشم. یعنی فقر تو رو پیدا کردن من غنی میشم، پول و زندگی و مال و مکنت و نمیدونم چقدر حساب بانکی که این آدم رو غنی نمی کنه. غنی اینه که وجود انسان مالا مال از صفات خدا بشه، از اخلاقیات خدا بشه، شخصیت خدایی بتونه پیدا بکنه، اینه که غنی میشه. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، خدایا منو فقیر نکن با بی نیاز شدن از خودت. یعنی من اگه از تو بی نیاز بشم اونجاست که من فقیر شدم، من احساس میکنم همه چی دارم دیگه تو زندگی. اون داستان سوره کهف است، داستان اون دوتا دوستی که یکیشون از مالی خوبی نداشته، یکی هم چقدر باغ داشت، با هم قدم میزدن، محاوره میکردن، وقتی وارد باغ میشن میگه که بله من چقدر ثروت دارم، چقدر چی دارم، فکر نمی کنم هم خبری هم باشه، فردا مگه باشه، و از من خیلی توپ به تو بهتر هست. اون میگه که لولا از دخلت جنته که قلت ماشاءالله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ماشاءالله، نه که لفظ ماشاءالله، یعنی همه اینا رو از نظام خدا ندیدی، این همه سیب و گلابی و میوه ها و گل ها و پرندگان و این زیبایی ها رو کی به وجود آورده؟ اینو تو به وجود آوردی، تو واقعا پول دادی مالک این باغ شدی. چرا مشیت خدا رو ندیدی؟ چرا نگفتی لولا قلت ماشاءالله لا قوت الا بالله، هیچ نیروی انرژی و قوتی در جهان نیست مگر به خدا، وابسته به خدا. اگه خورشیدی داره میوزه، انرژی داره میده، اگه خاک این خواص شیمیایی رو داره، اگه باد این نیرو داره، انرژی از کجا اومده؟ یعنی میخواد بگه چرا اون دست او رو ندیدی، همشو به خودت، که نه خبری هم نیست و اگرم منم فردا قیامتی باشه اونجا هم بعضم خیلی بهتر از شما خواهد بود. این دعاهاییست که آمده در واقع حضرت علی، دعای صباح، ببینیم چقدر وقت هنوز هست. میگم امروز صبح کردم، اصبحت و عبدن مملوکن، صبح رو آغاز کردم در حالی که میفهمم یه عبدم، بردم، نیازمندم، من صاحب اختیار نیستم، من همه کاره جهان نیستم، مملوکم، من وابسته به یک نظامم، وابسته به یک خدا هستم. لا استطیع الا ما اعطیتنی، هیچ کاری نمیتونم بکنم، توانایی هیچ چیزی ندارم مگر تو داده باشی، اگه میبینم تو دادی، اگه میشنوم تو دادی، اگه غذا میخورم تو دادی، این سیستم گوارشی من، اگه راه میرم همه رو تو دادی، اگر درک و شعور دارم این کورتکس من و این مغز من رو تو دادی. ولا اتقی الا ما وقیتنی، هیچ چیز لو خطر رو نمیتونم بگیرم مگر تو گرفته باشی قبلا. عرض کردم سیستم های دفاعی بدن، اگه تو نذاشته بودی که من در برابر این همه میکروب و باکتری نمیتونستم مقاومت بکنم، این کووید همه جهان رو از بین برده بود. در واقع من هر چی هست تو دادی، این میشه خدای در واقع فقیران. میگه انا عبدک الضعیف و الذلیل و المسکین و المسکین، من بردم، من بنده تو هم. ذلیل مقابل اون کسی عزت داره، صاحب اختیار، ارباب همه کاره است. مسکینم یعنی نیازمندم، مستکین یعنی دائمنم نیازم داره اضافه میشه، هی سنم میره بالاتر، آنتروپی، کهولت، کمرم، پام سست میشه، دائما من به تو نیازمندم، هیچ وقت در واقع از تو من بی نیاز در واقع نیستم. لا املک لنفسی نفعا، من مالک نه نفع خودم هستم و نه ضررم، همین سیستم رو تو گذاشتی. ولا موتن، مرگم هم دست خودم نیست، ولا حیاتن، زندگیم هم دست خودم نیست، ولا نشور و فردام دست من نیست، من که مردم دیگه پوسیده شدم، کجا دست منه که من دو مرتبه بخوام احیا بشم. میگه به یدک ناسیتی، ناسیه من به دست توه، ناسیه نه پیشانی، کورتکس ما، این قسمت در واقع فکر ما، همه شخصیت ما کورتکس ماسیگه، پشت پیشانی مونه. در آیه قرآن چند جا هست که میگه ناسیه همه چیز دست خداست، همه موجودات، فسبحان من به یده، بله ناسیت کلش، حالا خیلی آیتش یادم نیست، یعنی هر موجودی که اندیشه داره، فکر داره، اون مغزشو خدا براش قرار داده. میگه به یدکی ناسیت، حالا ناسیه بعضی خداپرسته، یعنی شخصیتشون شخصیت مثبت معنوی خدمتگزارن، یا میگه ناسیت کاذبت خاطئه، پیشانی بعضیا دروغه، کذبه، خطاکاره، نه اینکه خود پیشانی، یعنی شخصیتی که پشت پیشانیشونه. این پیشانی رو هم کی داده؟ این مغز ما رو، این کورتکس ما رو کی آفریده؟ میگه یدک ناسیتی، ناسیه من به دست توه، من چیزی ندارم. یعنی حتی میخواد بگه، بارها تو قرآن اینم اومده که به ید سمعتون، بصرتون، فؤادتون، همه اون چیزایی که بهش مینازین، بصیرت، چشم و گوش و فهم و درک و دانش، همه اینا رو هم او داده، اونا به دست اونه، او خلق کرده اینو. بنابراین انسان وقتی فقیر بشه میگه تمام وجود من فقر و نیاز به خداست. من کسی نیستم که بگم حالا شخصیت من ایمان آوردم پس طلبکارم، من این کار خوب کردم، من خیرات دادم، همه اینام توفیق است که خدا داده. یعنی در واقع همه اون چی که خیر و خوبیه، همه اونها رو خدا داده. اگه در وجود ما چیزی کسب شده، جذب شده، از اون تابیده به ما، به سمت او رفتیم، گرمای او رو در واقع در خودمون گرفتیم، اینجا دیگه منیتی دیگه نیست، همه وجود دیگه میشه در واقع فقر. حالا بعضی هم ممکنه بگن آقا با این فقر ما دیگه شخصیت خودمون از دست، این برعکسه. میگه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی خدا و رسول شما رو فرا میخوانن تا زندتون بکنند، پاسخ بدین، اجابت بکنین، بپذیرید. میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مبادا خدا رو فراموش بکنید. نتیجه چی میشه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا الله، نسیده چی میشه؟ فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش میکنید، نه خود شهوت و شهرت و شکم و دنیا و اینا رو، اون خود خداییتونو، اون بعدی که شما رو میتونه از همه نیروهای جهان برتر بیاره، خدای در وجود خودتونو، اونی که خدا از روح خودش در شما دمیده، اونو فراموش میکنید. اگر احساس بینیازی به اون خدا بکنید و به دنیا بچسبید، اونو فراموش میکنید. بدونید که زندگی آینده، اونا که فراموش کردن یکسان نیستن، لا تستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. خب همه اینا در واقع گفته شده. حالا این پروسه انقلاب مثبت و منفی که در جهان هست، اینها در واقع نمادش هم در زمان ما داریم میبینیم که چگونه در واقع دی دارن انسانها رو، این خدای فقیهان به تعبیر قرآن میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدای در واقع نیاز، احتیاج، خدای واقعی مردم از انواع تاریکی ها به نور خارج میکنه، و این کسانی که دنبال طاغوت ها میرند، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، طاغوت های زر و زور و تزویر، یخرجونهم من النور الی الظلمات، اون وقت اونا از نور فطرت خدایی، عشق خدایی به انواع تاریکی های قلوب و زیاد روی و ارتجاع انسان ها رو دچار میکنند. یک در وقت مختصری که مونده من اینم خدمتتون بخونم، قرآن یه مثالی میزنه، میگه و من آیاته، از جمله آیات خدا اینه که از جنس خودتون براتون همسرانی قرار داده، لتسکنوا الیها، تا با هم آرامش پیدا کنید، و جعل بینکم مودتا و رحمتا، خدا بین زن و شوهر دو چیز به وجود آورده، یکی محبت، حب، عشق، یکی هم رحمت، دلسوزی، ایثار. پس این دو تا چیز هستش، یعنی انسان نیازه، در واقع با این نیازه که پرورش پیدا میکنه. شما در عالم پرندگان هم میبینیم که البته در مورد اونا بیشتر اون جاذبه از ناحیه پرندگان نره، بالهای قشنگ وقتی میخونن رقص میکنن برای که ماده رو جذب بکنن، این به قول فیلسوفان پله اول عشقه، پله اول عشقه در واقع غریزیه که با اون میره بالا. از قرآن این مثالو در سوره روم آیه 21 میزنه که چگونه پله اولش اینطوری شروع میشه، عشق و دلدادگی و مودت و بعد ایثار، این در واقع جذب و انجذاب. مثال های خیلی زیادی در مثنوی مولوی هم هست که حالا علامت دادن که وقتم تمومه، و فراوانم حالا در هم حافظ و هم در مولوی و در دعای کمیل و جای دیگه انواع اشعار راجع به همین خدای فقر، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. فقر را این مال مولویه، در نور یزدان جو مجو اندر پلاس. فکر نکن فقر در نداشتنه، در نور یزدان باید فقیر باشی. حالا خیلی توضیحاتی میده که وقتی که نیست که چگونه در واقع با این فقر از بهشت و از همه اینها هم انسان برتر میاد. خب متشکرم. این بحثی است که خب برها خیلی طولانی شد، ولی امیدوارم که لب مطلب، لب کلام تونسته باشم خدمتون این رو بیان بکنم. خب ممنون و متشکر. حالا